بگوید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعضی از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند دو ماه پیش وایه اولین واکسینه استرازنیکا را گرفتند و از آن وقت این جانب نمیتوانند وایه دوم را بگیرند. به گفته آنها این نوع واکسینه در ولایت تمام شده است. ریاست تندرستی بدخشان اطمینان میدهد که مقدار نوبتی واکسینه استرازنیکا در آینده نزدیک دسترس میشود و واکسین زنی ادامه خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلسر اقداد و ساکن 70 ساله شهر خارق یکی از آنهایی است که بنابر سن و سال و داشتن بیماری های مزمن اولین شده واکسینه استرازنیکا گرفت. دو ماه پیش وای اول را با گفته ای و خویشاوندانش در مسکو تلفنی به او گفتند که این روش عجیب است، زیرا در بین وای اول و دوم واکسینه فاصله 20 روز موجود است. زن می ترسد که فاصله طولانی بین واکسینه های یکم و دوم می تواند ثمره بخشی کم داشته باشد. اما با گفته کارشناسان فاصله حد اقل بین واکسینه ها 21 روز است. شما می توانید پس از این دوره وایه دوم گیرید، اما فاصله می تواند حتی 6 ماه باشد. بهتر است که واکسینه دوم را در 1-2 ماه گذرانید. شهر داد عبدالله دولتوف، پزشک تاجیکی مقیم مسکو. گذشته از این، طبق یک تحقیقاتی که در مجله طبی زلانست نشر شده، ثمره بخشی وایه دوم واکسینه استرازنیکا پس از 12 هفته وایه اول 81.3% افزایش یافته است. این نتیجه یک قطار کشورهای اروپا را وادار کرد که فاصله واکسینه های خود را تغییر دهند. روند امگذرانی آماوی بر ضد کرونا ویروس در ولایت بدخشان پس از آنکه 50,000 وایه واکسینه مادرنا در آخر ماه ایول به منطقه وارد کرده شد ادامه یافت. در جلسه نوبتی ستاد در مورد پیشگیری پنشوی کووید 19 رئیس ولایت یادگار فیضوف گفت پیش از همه طبیبان، پیرانسالان، اینچنین کارمندان سودا و خدمت‌رسانی واکسین زده می شوند. وی گفت قبلا با کمک وزارت تندرستی به منطقه بیش از 5,000 وایه واکسینه استرازنیکا که آورده شده بود. در مرحله اول آدمان سنشان از 60 سال بالا و کارمندان طب واکسین زده شدند. فیضوف نگفت که آیا مقدار نوبتی واکسینه مشابه به منطقه آورده می شود یا نه. سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان فرید مظفرف در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک باید به منطقه 5500 وایه دیگری واکسینه استرازنیکا آورده شود. این مقدار برای آنهای پیش بینی شده است که الکی وایه اول را گرفتند.
من گدای کوچه‌های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلاید شوم، من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلاید شوم. چشم شهلاید شوم، من گدای کوچه های شهری زیباید شوم، من ادای دختران چشم شهلاید شوم. ذرش برد پریشته بر پاکی ما، گرد و کند ننگ زیب باکی ما، ذرش برد پریشته بر پاکی ما، گرد و کند ننگ زیب باکی ما. ایمان با سلامت بدری مرد بره، احسن زیهی چستی و چالاکی ما. ایمان با سلامت بدری مرد بره، احسن زیهی چستی و چالاکی ما.
پیوندان تاجیدین خلاف، سربازی که هنگام دیدبانی بینای دوستان کلی تاجیکستان به هلاکت رسید، با فرضیه رسمی مرگ او باور ندارند. با اطلاع مقامات او خودکشی کرده است. نزدیکانش در دهه اندروبی کلاب میگویند حقیقت را دانستن میخواهند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. در دوستان حربی منطقه کلاب گفتند تفتیش پرونده مرگ تاجیدین خلاف ادامه دارد، اما جزئیات ندادند. پیشتر یک منبع رادیوی آزادی در دوستان کلی تاجیکستان گفته بود که 4 تیر از زیر منهج زده از سرش بیرون شده است. تشخیص ابتدایی حادثه را خودکشی نامید. هنوز معلوم نیست چرا این کار را کرده است. درباره مرگ سرباز در بینای دوستان کل رادیوی آزادی روز 17 ایول خبر داد. نزدیکانش میگویند او ماهی می امسال مجبوری به خدمت حربی برده شده در یکی از واحدهای گارد ملی خدمت میکرد و 12 ایول شب فاجعه یکی از محافظان بینای دوستان بوده است. ستاره خالوه مادر تاجیدین خالوف به رادیوی آزادی گفت:
او بچه ما پوش مای بود ای طرفی ای بای تاریخی ای هوتاگیری هفتون دا قپیدن بودن بچه ما را ابلا و کدن بودن ای را پویسکا به خونه را نمی اومد، همی یک بر اومد پویسکا گرفتن بودنش ای کمیسی همو چی نگذشت اسکاری دیگه اینا 26 ساله شد بچه ما دانشگاه را بود کرد ابلا همی فقط ابلا و غم دودی را ای را پویسکا نمی اومد.
به نقل نزدیکان تاجیدین خلافی 26 ساله دانشگاه کلوب را ختم کرده یک سال پیش خانه دار شده بود و هنوز دخترش یاسمان به دنیا نامده به سربازی رفت. همسرش حلیمه قربانوا میگوید تاجیدین خلاف شکایت کرده بوده است که خدمت سربازی خیلی سخت میگذرد.
از طریق تلفن یگان گپش نگفته بود. وقتی که با رخصتی اومده بود خانه من اومده بود رو تقریبا روز 14 پیش از خدمت رفتنش، همه عذابایی که در خدمت دادنش، دمبلو زدنش، تا سانچست یا موچست برتافتنش برای تحت نظارت دخترها بسته در اوجه که میگفت که نگام نمیکنند.
نقل کرد خانم قربانوا. بدرفتاری با سربازان که در بعضی حالت به معیوب شدن و یا مرگ جوانان در قسم های حربی می انجامد یکی از سبب های اساسی سرکشی اکثری جوانان از خدمت در ارتش گفته می شود. مقامات با چنین نتیجه گیری ها راضی نیستند. حالا که تحقیق پرونده مرگ سرباز تاجیدین خلاف ادامه دارد، خانواده اش می خواهند مقامات منصفانه رفتار کرده سبب اساسی مرگ پسرشان را بگویند. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگر حفظ ترتیبات و قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 مورد مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری و اذیت سربازان رخ داده است. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسم های حربی سخت‌تر و موردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
بازی‌های 32 تابستانه المپیک که 23 ایول در توکیوی ژاپن شروع شدند، روز یکشنبه 8 آگوست به انجام می‌رسند. در همین حال در این المپیاده ورزشکاران 88 کشور مدال به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 63 کشور با مدال های طلا سرفراز شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در المپیاده توکیو از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفات آنها مثل پیشین منتخب چین در مقام اول است. ورزشکاران این کشور تا حالا 75 مدال از آن جمله 34 نشانه طلا گرفتند. مقام دوم را منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 92 مدال من جمله 3 نشانه طلا از آن خود کرده است. منتخب ژاپن با کسب 47 مدال که 22 تاش طلا است در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه اول اینچنین بریتانیای کبیر، استرالیا، روسیه، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه داخلند. از کشورهای شوروی سابق بجز از روسیه ورزشکاران گرجستان، ازبکستان، اوکراین، بلاروس، استونیا، لاتویا، ارمنستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان با مدال‌های المپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. ولی ورزشکاران دو کشور دیگری پس از شوروی لیتوا و مالدوا تا حالا در این بازی‌ها مدال نگرفتند. ورزشکاران تاجیکستان که سبقت خود را در بازی‌های 32 تابستانه المپی به انجام رسانیدند نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان نتوانست مدال بگیرد. همه 10 ورزشکار تاجیک در المپیاده توکیو ناکام شدند. شباس نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف و بهادر عثمانوف هر سه آید به باکس، سامان محمدبکف، اکمل مرادوف، کامرانشاهی استاپیریان و تیمور رحیموف هر چهار آید به جودا، علیمجان ایشانوف و آناستاسیا تیورینا هر دو آید به شناوری و ایلدار احمدیف آید به ورزش سبک در توکیو به مدال ماندند. ناکامی ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو باعث نگرانی کارشناسان ساحه گردیده است. علی محمد مرزایف، سابقه دار ورزش، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
المپیاده توکیو رو تماشا کردم، ورزشگرای ما اساسی بگیر همه جوانن بسیار مخلصی کردیم، ما دلمون میسوزه. یک خلاصه اومدن در کار است، برنامه مخصوص کردن در کار، مبلغ گذاری کردن در کار، انا بعد از ورزشگرا طلب کنن که به نتیجه بتین.
با گفته جناب میرزایف خوب می بود ساختار کمیته جوانان و ورزش تغییر داده، کمیته ورزش در الهیدگی فعالیت نماید و به رهبری آن متخصصان پرتجربه و کاردان تعیین کرده شوند. باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در هیئت دسته منتخب تاجیکستان صاحب استقلال از سال 1996 باری هفتم شرکت ورزیدند. منتخب تاجیکستان در مدت 25 سال در بازی های المپی همگی 4 مدال، یک نشانی طلا، یک نشانی نقره و دو نشانی برنجی به دست آورده است.
Ari katki gari mandi garam tudi gari mandi garam tudi gari dil bari lakshakariyo mandi garam tudi gari mandi garam tudi gari ai pari katki dariyo mandi garam tudi gari mandi garam tudi gari dil bari lakshakariyo mandi garam tudi gari mandi garam tudi gari جون سی موزاری تو اختاری تو میتری او من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دگر دانت درو مر جون سی موزاری تو اختاری تو میتری او من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کت کی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لبش کری من دیگرم تو دیگری Mandigaram tu digari Mandigaram tu digari
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعیت زن در اویلو و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاهو تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجود میباشد. شهزاده حالا با ما توسط اسکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است، تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصاویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت و کاماسوترا رو همه می شود. اما اینکه این کتاب در دست من هست، درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می‌دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالباً مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می‌شنویم، می‌خوانیم و می‌نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرباسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنن. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواست از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفتید تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان کنید؟
من فکر می کنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این خوب بنویسم که حالا بنویسم.
شهزاده نمیترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار میگیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما میدانیم آنا احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگر چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شماها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشاراتی عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم